بسم الله الرحمن الرحیم. زمانی که انسان به حالت احتضار و سکرات مرگ قرار میگیره و پرده ها از دیده ها کنار میره، چی میبینه؟ در این باره به مشاهد دوم رسیدیم که دیدن ائمه طاهرین بود، و تا بحث هفته قبل کلام به اینجا رسید که افراد در بالای سر خودشون پیغمبر اکرم رو میبینند، حضرت امیر سلام الله علیه رو میبینند و همچنین فاطمه زهرا رو میبینند، به اون بیانی را که عرض کردیم. در بحث امشب ما میخوام به دو مطلب اشاره کنیم. مطلب اول، امام حسن و امام حسینم حتما بالای سر میان، و مطلب دوم، طبق روایات متعدد تمام ائمه طاهرین هم بالای سر میان. منتهای قضیه، اگر انسان فرد مؤمنی بود، لحظه دیدار بهترین لحظه برای عمر او به حساب میاد، زیرا موالی ائمه خود را در اون لحظه ملاقات میکنه که طبق روایاتی را که بیان کردیم و امشب ان شاء الله بیان میکنیم، با یک الفاظ محبت آمیزی ائمه با این انسان برخورد میکنند، با تعابیر محبت آمیزی به ملک الموت سفارش میکنند، و اگر انسان با ائمه در دنیا کاری نداشت، بدترین لحظه عمر او همین لحظه هست، زیرا ائمه طاهرین در اون زمان از او ابراز انزجار میکنند، به ملک الموت هم همین مطلب رو میگن که این از ما نبود، ما هم با او نیستیم، که از این زمان به بعد ملک الموت با یه خفت و ذلت و زاری جان او را قبض خواهد کرد. ما تا مقدمتاً بر عزیزان یه روایتی عرض کنم، تا انشاءالله به نور این روایت کدیم و کلام و کم نور، حرف شما ائمه طاهرین نورانیت داره. اول جلسه رو به یک روایت نورانی کنیم انشاءالله، و بعدم یک مقدمه ای عرض کنم، با اون مقدمه ببینیم به ما روایت چی میخواد بگه. این روایت در کتاب بهار جلد ششم، در بحث این که در هنگام مرگ انسان چی میبینه، روایت 37 اونجا داره، از فضیل ابن یسار انل باقرین، هم امام باقر این نکته را فرمودند، هم رئیس مسجد سلام الله علیه ما، هر دو فرمودند. قالا، هر دو اما فرمودند، حرامون علی روح ان تفارق جسدها حتی ترا محمدن و علیان و حسنن و حسینن، به حیث تغر را عینها. روایت معناش اینه، بر روح حرام است از بدن بیرون بیاد، مگر اینکه پیغمبر را ببیند، علی را ببیند، امام حسن را ببیند و عبدالله را هم ببیند. تا اینجای روایت کلام اطلاق داره، فرمودن حرامان علا روح، غیب نداره، روح مؤمنه یا روح کافر غیب نداره. اما یه دونه غیب آخر روایت داره، از غیب آخر میفهمیم اولی مقید بود. فرمودن که به حیث تغب رعینا، به طوری که چشمانش روشن بشه، از این غیب ما میفهمیم اونی که در صدر فرمودن این چهار معصوم تشریف میارن، این مال اهل ایمانه، و لذا دیگران اصلا لیاقت ندارن ائمه بالای سرشون بیاد. حضرت امیر که تشریف میارن، یا وجود مطهر پیغمبر که تشریف میارن، روایت ما متعدد بیان کردیم، این دو معصوم، این دو نور پاک الهی، حسابشون سواست، چون معمولا مخالف ها با این دوتا کار داشتن، یا طرف یهودی بود، نصرانی بود، با پیغمبر کار نداشت، یا طرف علی رو قبول نداشت، اگر علی بره کنار به چم 11 امامم به تبع علی کنار میرن. دو در راست این دوتا بودن، این دو تشریف میارن. اما سایر ائمه را این روایت داره که طبق این روایت اگر انسان مؤمن باشه این چهار معصوم تشریف میگیرن. حالا این چرا دواد بعدی رو خواهیم خون که اونا مطلق یا مقیده. قبل این که روایت بعدی رو عرض کنم به این مقدمه مهم دقت کنید. این مقدمه گرچه به این بحث ما مختص نیست، یه بحث عامیه، اما عمومیت این بحث این بحث ما رو هم میگیره. اعمالی که ما انجام میدیم این اعمال از نظر اثر اثرات مختلف داره. گاهی اعمال انسان انجام میده این اعمال اثر دخولی داره، به این معنا ما را داخل میکنه در وادی ایمان. تا انسان این اعمال را انجام نده او را به وادی ایمان داخلش نمی کند. مثل چی؟ مثل قبول ایمان. اگر انسان بناست به وادی ایمان داخل بشه بازی حتما واجبات را انجام بده، ترک محرمات کنه که به برکت واجبات دل نورانیت بگیره، با ترک محرمات به این دل ظلمت نیاد. وقتی دل شد نورانی حجاب از دل بره کنار، و دی حجاب رفت کنار آنچرا که انسان تا این زمان باور نداشت به باور دل دست پیدا میکنه. وقتی دل به باور رسید میشه اهل ایمان. اینها را اعمالی میگیم که واسه ورود و دخول ما به وادی ایمانه. خب از همینجا یه نکته دوم به دست میاد. اگر ایمان به واسطه یه تقوا، عمل واجبات و ترک محرمات به دست میاد، پس اگر انسان واجبات رو ترک کنه یا بخواد محرمات انجام بده این مانع هست که انسان داخل بشه به وادی ایمان. پس بعضی اعمال اعمال منعی دارن، مانع ورود میشن، مانع دخول میشن. به تعبیر ساده تر گناه نکردن اعمالی که ما رو داخل به ایمان میکنه و گناه کردن مانع وروده. این دوتا. سوم اعمالیست که وقتی ما وارد وادی ایمان شدیم وجود ما را در وادی ایمان تثبیت میکنه. او را به اعمال تثبیتی تعبیر میارن. آنها که رفتن تو وادی ایمان که همه مستقر نیستن، ولی در خود روایات فرمودن مؤمنین دو دسته هستن، بعض ایمان مستقر دارن بعض ایمان مستودع دارن. ایمان مستقر ایمان محکمه، ایمان مستودع ایمان شله، شاید بلغزه یه امتحان بیاد جلو آنچه داد و باد فنا کنه. رضا دسته سوم اعمال تثبیتی هستند که در روایت داره انسان که مؤمن شد ولدی یثبته علی ورع. ورع واسه تثبیت ایمانه. بین ورع و تقوا فرق چیه؟ تقوا واجبات انجام دادن، ترک محرمات کردنه، بین میگن تقوا. ورع یه پله بالاتره، واجبات انجام بده محرمات ترک کنه. اونجا که احتمال واجب میده احتیاط کنه انجام بده، اونجا که احتمال حرام میده احتیاط کنه ترک کنه. نه احتیاط در ظرف مشتبه، بین میگن ورع. آنچرا که انسان را در وادی ایمان تثبیت میکنه ورع. این شد سه. چهارم بعضی اعمال اخراجیه، اخراجی از وادی ایمان. طرف اعمال به دست آورده، ایمان به دست آورده، تقوا به خرج داده، واجبات انجام داد، ترک محرمات کرده، مؤمن شده. منتها مؤمن مستودع ایمان عالیه هستش. یه سری اعمال اگر انجام بده از وادی ایمان درش میارن دوباره بی ایمانش میکنن. اون چیه؟ روایت سری داره و الذی یخرجه الطمع، اگه انسان طمع شد، حریص شد، طمع و حریص ایمان به دل آمده رو از دل بیرون میکنه. حالا من نمیخوام در همه شقراش وارد بشم، فقط دارم یه مقدمه یه عرض میکنم. دسته پنجام اعمال ابطالیه، اگه انسان این اعمال انجام داد کار کرده رو بهش قلم میگیرن، به ایمان رو کار ندارن، انگار انسان این عمل رو انجام نداد. عمل کلا عمل میشه، عمل رو خراب میکنه. مثل کسی که با عنوان مثال فرض کنید رفته امتحان بده، ما تقلب کرده، اسامه ورقه رو پاره میکنه، آنچه نوشتی هیچ چیز باطله، با دوباره امتحان بدیم. مثل چی؟ قرآن سریع داره لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذی، اگر صدقات دید دیگه به کسی منت نگرید. این ما بودیم که در رسیدیم، اگر دستگیری ما نبود که افتاده بودی، زمین خورده بودی، این ما بودیم کمکت کردیم. اگر منت اومد، منت ابطال میکنه، انگار اگر 100 میلیون دادی انگار یک قرون برای خدا ندادی، این ابطالی. بعضی اعمال اعمال حبتیه، اگر انسان این اعمال انجام ده حبت اعمال میکنه، آن که کردی از دم هیچ. اگر انسان مشرک بشه، شرک کل اعمال را حبت نابود میکنه. انسان کافر بشه، کفر کل اعمال حبت نابود میکنه. انسان قبول ولایت نکنه، شیعه باشه، بعد از علی دست برده بره مثلا سنی بشه، که بعضی از نادانها به خاطر فقر مادیشون در طرف های مرزهای کردستان و اون طرف ها روی فقر مادی میان، از ولایت دست بر می دارن، شیعه هست، سنی می شه. خب اگر این طور شد، مار که ولایت به اعمال نخود، همه عدم التماس دعا داغون می شه. به آیه قرآن نگاه کنید، در سوره حجرات، یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصفاتکم فوق صوت النبی کجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون. مقابل پیغمبر صدا بلند نکنید، در حوض پیغمبر مؤدبانه صحبت کنید، با هم دیگه صحبت میکنید، صدا بلند میکنید، مردم و خودت فرد عادی هستی، پیغمبر نور عالم وجود، حجت عظمای خداست، مقابل پیغمبر مؤدبانه صحبت کنید، یه با صدا بلند میکنید، به حاضر این بی ادبی اعمالتون نابود میشه، خود حالیتون که چیکار کردید، حالیتون نیست. خب اینجا روایت آیه تصریح داره ان تحبط اعمالکم، اعمالتون باد فنا میره. انسان عمری اعمال انجام بده، آنی شرک بیاره، حبط کل اعمال میکنه. پس بعضی اعمال حبطیه، به کل اعمال خدا قلم حق بکشه، انگار هیچ کار در محضر ما نکردیم. به عنوان مثال باز عرض کنم، وجود مطهر پیغمبر اکرم 13 سال در مدینه بودند، 10 سالم در 13 سال در مکه بودند، 10 سالم در مدینه بودند. اما وقتی را که بنا شد علی بن ابی طالب را برای ولایت بعد از خود نصب کنند، نگاه به مفاد آیه قرآن کنید، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر نسب ولایت نکنی اصلا رسالتت را انجام ندادی. این قضیه مهمه. خب اینها رو گفتم برای دو نکته بعدی آخر. بعضی از اعمال اعمال ترفیعی است، اگر انسان این سری اعمال انجام بده رفعت مقام بهش میدن، با رفعت مقام یه سری چیزها اینجا نشونش میدن. آنچه را انسان بناست دم مرگ با فشار ملک الموت پرده ها بره کنار، اون زمان ببینه اگر اعمال خاصی انجام بده و رفعت مقام براش ایجاد میکنن، همونها را اینجا بعضی از اعمال انسان که من همون شق اول دوم از اعمال تثبیتیه، به این معنا اونقدر این اعمال اوج معنوی نداره که پرده از دیدها کنار بده، اما اقل این کار اینه اون چه داریم رو برامون تثبیت میکنه که این دیگه این از دست ندیم. شما حرم مشرف بشید، دیدید حضرت مسیح سلام الله علیه ها اول به 14 اول به انبیا سلام میکنید، بعد به 14 معصوم سلام میکنید، بعد به بیبی دو عالم عرض ادب میکنیم، بعد از بیبی چند تا حاجت میخوایم. یکی نه و الله یسلو بنا ما عرفی، بخوای از آنچه که الان دارم از من نگیرن. یعنی الان شما معتقدم شما الله مندم، افتخارم اینه در این درگاه خادم و نوکر باشم، بیبی جان بخوای این از من نگیرن، چیزی گناهانی انجام میده ازش میگیرن. که حضرت امام سلام الله علیه یه تعبیر در بیانشون دارن، اون بیان بیان عجیبیه که میفرمایند یه عده رو به جهنم میبرن، در جهنم که بردن خطاب پیغمبر شما کی بود؟ شما از کدوم امت بودید؟ اصلا این افراد به یادشون نیست که پیغمبرشون کی بود، به یادش نیست، لی از ذهن گرفتن حتی اسم پیغمبرشو. خب به طب اگر ندونه پیغمبرش کیه از کدام امت هست اونم نمیدونه، اون مسلمونه یا نه، لی اهل جهنمه، پیغمبر کیست او را هم نمیدونه. چرا؟ چون یه سری اعمال انجام داد، از آن چه بود ازش گرفتند، نذاشتن که بمونه. اگه یادتون باشه من چند شب قبل عرض کرده بودم که بستگان خودم که فوت کرده بود و سید هم بود، برو خامش دیدن که در یه حالت ضعف و زردی و ناتوانی کده فلانی، چیه زرد و زاری مشکل داشتی؟ گفت که ما در عذاب بودیم، به برکت فاطمیه از ما عذاب را برداشتن. گفتم که مگه نگفتی سیدی؟ گفت چرا؟ گفتم کسی گوش نکرد. نگفتی که پسر پیغمبری؟ گفت چرا؟ اینم گفتم کسی گوش نکرد. گفتم که نگفتی پسر فاطمه زهرایی؟ چرا؟ اینم گفتم کسی گوش نکرد. این جمله آخر به یکی گفتم که نگفتی فرزند علی علیه السلام هستی؟ میگه تا نام علی را بردم یه تکانی خورد و گفت به والله قسم آنچه به ذهنم فشار آوردم، این امام اول ماه رمضان مسجد میرفتیم، قرآن به سر میکردیم، شب احیا بود، جد منه، امام اول منه، اسم شیست، از ذهنم نام علی را بردند. سو این نام اصلا این نام را فراموش کرد، از ذهنم بردن، از ذهنم پاک کردند. خب اینا ساده نیست. ما در دنیا شم نمونه داریم. آیت الله شیخ مرزای حائری رحمت الله علیه فرزند شیخ عبدالکریم حائری محصول حوزه علمیه، خب که دوستان خودم نقل میکرد که رفتیم خدمت این بزرگوار یه ذکر ازشون بگیریم برای یه کار خاصی، چون یه ذکر عنایت کردن و ذکری دادن. این رفیق ما میگه من این ذکر رو شاید 28 یا 27 روز علت دوام این ذکر رو داشتم. آدم یک ذکر رو دو روز سه روز حفظ میشه، برای من یه چهله بگیرم 28 روز این ذکر رو من داشتم دیگه، آمد تو ذهنم دیگه نقش بسته. میگه روز 29 توی خیابون یک گناه از من سر زد، دیام غربی یه شیخی آمد و گفت که فلانی حاجه‌ها بهتون ذکر دادن، اون برگشت کو؟ گفتم که چطور؟ گفت میخوام را بدید. برگر دادن که دو برگه ذکر نمیشته بود، از دستم برگر را گرفت، از جیبش یه قلم در آورد، این ذکر را خط زد. میگه خدا را به شهادت میگیرم روی برگه هر ذکر دیگه با خط زدن سیاه میکرد، از ذهن من پاک میکرد. وقتی کل ذکر را قلم کشی سیاه شد، از ذهنم پاک پاک شد. اصلا این ذکر چی بود؟ انگار من این ذکر را در عمرم یه بار هم نشنیدم. از ذهنم پاک کرد. وقتی از ذهنم برد، حاج آقا فرمودن به خاطر اون عملی که انجام دادی این ذکر را لایق نیستی. از ذهنم برد. چطور یه دونه گناه در این دنیا اگه بخوام دست به کار بشن از ذهن محو و پاک میکنن؟ اعمال ما هم در اون ور عالم کارسازه. امام اول کیست؟ یادش نمیاد. بله، خازن جهنم. آیه جهنم یا پیغمبرتون کی بود؟ ذهنشون نمیاد کی بوده. هرچی فکر میکنه به ذهن نمیاد. و لذا میگه حضرت معصومه الله یستبنا ما انفیه. حضرت معصومه بیبی دالم، از اون که الان دارم دیگه از من نگیرید. اگر لایق نبودم پرده ها الان از دیده هام بره کنار، آنچه باید بعد از مرگ ببینم اگر الان لایق دیدار نیستم، لااقل اینی که دارم دیگه از دست ندم، دیگه از دست ندم. برازا بعضی از اعمال تثبیتیه، این داریم از دست ندیم. بعضی اعمال ترشیعیه، اونی که بناس بعدن ببینیم رو الان ببینیم. حالا البته اثرات اعمال ابعاد مختلف داره. من فقط برای مقدماتی که عیزان خوده به بحث آجی میخوام بگم آشناتر بشن عرض کنم. حالا با این بیان روایت بعدی داره که وقتی انسان ها دم مرگ قرار گرفتن، اونی که اهل ایمانه از بهشت غذا براش میارن، دم مرگ از غذای بهشتی تناول میکنه، در کنار اهل بیت جانشو میگیرن. اونی که با دشمنا با اهل بیت دشمنی داره از جهنم براش غذا میارن، همینجا زهرمار کنه، همینجا از دنیا نرف بیرون نکبت عقاب رو بچشه، بعد اون رو میگن ببرن. خواه دیدن بهشت و دیدن میوه های بهشت یا جهنم یا زخوم جهنم، اگر انسان درست شد، طهارت باطن پیدا کرد، نورانیت پیدا کرد، اونها همینجا از دیدها کنار میتونه ببینه. خدایا اگر نتونستم بهشت رو همینجا ببینم، از میوه هاش همینجا استفاده کنم، اقل از من نگیر این برکت رو دم مرگ. اون دیگه از من نگیر اونو، دیگه به روایت کنید. روایت 43 همین باب، قال ابو جعفر، آن باقر فرمودن، قال رسول الله صلی الله و سلامه علیه والذی نفسی بیده، به اون خدایی را که جان پیغمبر در دست اوست. ببینید اول کلام داره با چک تأکید شروع میشه، به اون پیغمبری را، به اون خدایی را که جان من پیغمبر در قبضه قدرت اوست، لا تفانق روح و جسد صاحبها حتی تأکل من ثمار الجنه او من شجر الزقوم، روحی از بدن مفارقت پیدا نمیکنه مگر اینکه یا از میوه های بهشت به خوردش بدن یا از زقوم جهنم به کامش بریزد. و هینا ترا ملک الموت، وقتی را که پرده ها رفت کنار، ملک الموت رو دیده، ترانی من پیغمبر رو میبینه، و ترا علیگن علی رو میبینه، و فاطمه و حسنن و حسینن اینا رو هم میبینه. فانکان یحبنا، اگر دنیا با ما بود، یار ما بود، به ما محبت داشت، قول تو من پیغمبر میگم یا ملک الموت، ای ملک الموت ارفق به، با او مدارا کن، انهو کان یحبنی و یحب اهل بیتی، ای یار ما بود و یار اهل بیتم بود، و ان کان یبغضنا، اگر نه دشمن ما اهل بیت بود، قول تو یا ملک الموت ای ملک الموت شدد علی، بر او سخت بگیر. ان کان یبغزنی و یبغز اهل بیت، ای با من با اهل بیتم دشمن بود. حالا با اینجا من فقط دارم برای شما روایت رو میخونم، اگه از بیادشون باشه در مشاهد اول که بحث ملک الموت بود اونجا توضیح دادم که ملک الموت با مؤمن چطور جانشو میگیره، با کافرم چطور جانشو میگیره. با مؤمن چطور مؤدب وامیسه، دست به سینه عرض ادب میکنه. با گناهکار و کافر چطور تو سر کلش میکوبه و جانشو میگیره. حالا این نحوه قبضو در مشاهد اول بیان کردیم، الان فقط داریم مال ائمه را بیان میکنیم. این روایت دوم. روایت سوم در همین باب حدیث 49. این روایت سوم همین مطلب رو واضح‌تر و زیباتر بیان کرده. حالا برای عزیز انشالله این روایت رو بخونم بعد براتون یه قضیه نقل کنم. انا سدیل سیرفی، این راوی روایت، قال قلت لابی عبدالله سلام الله علیه، به رئیس مسجد عرض کردم، جعلت فداک یا رسول الله، جان فداتو ای فرد رسول خدا، هل یکره المؤمن علی قبض روحه، آیا وقتی ملک الموت بالای سر میاد میخواد جانشو قبض کنه، مؤمن کراهت داره از اینکه میخواد جانشو قبض کنن، چطوری حال این مؤمن؟ حالا لا والله، به خدا اینجور نیست. نکنی لا والله، به خدا اینجور نیست. امام قسم یاد کردن، باز با این قید دعبه ائمه قسم نخوردنه. آنجا که قسم یاد کردن خواستن با این تأکیدها یعنی آی بدونید ما که بنامون به قسم نخوردنه، حالا قسم خوردیم، پس یک موضوع مهم میخواییم بگیم که با قسم میخواییم توجه شما را جلب کنیم. لا والله، به خدا اینجور نیست. انه اذا اتاه ملک الموت، وقتی ملک الموت بالای سر میاد لقبض روحه، تا جانشو قبض کنه، جزعه اندز ملک الموت و جان کندن و قبض روحه توزن چیزه جزنمون داریم. بالاخره وقتی را که آمد بالا سر داره میخواد جان قبض کنه، فیقول له ملک الموت، ملک الموت خطاب و یا ولی الله، ایار خدا، لا تجزع، چرا جزع میکنی؟ فوالذی بعث محمدن، به خدا قسم به اون کسی را که محمد را فرستاد صلی الله علیه، لعنه ابر را بک و اشفق علک من والد الرحیم لو حضرت، به اون کسی که پیغمبر را مبعوث کرد، اگر پدر دل سوزت بالا سرت بیاد با تو چگونه برخورد میکنه؟ به همون خدا قسم من از پدر دلسوز به تو مهربان‌ترم. چه ناراحتی؟ چه ترسیدی؟ افتح عینک، واکن چشماتو، فنظر، ببین. بعد که چشما میکن چی میبینه؟ و تمس و علی و بلبانی و فاطمه و الحسن و الحسین تمامشون میاد. اینا داره برای چند منطقه تمثله داره، این نکته داره برای بعضی ها که خیلی بالا هستن، خود عزیزان میان دورش میچینن، برای بعضی که پایین ترن اون تمثالشون رو میبینن، شاید مراد اون غالب مثالیشون باشه. به غالب مثال در این شما در عالم خواب، در عالم خواب مثلا میبینید یک از دوستان تو، اون به غالب مثال به خوابت اومده، خودش که نیست. برای بعضی خود پیغمبر میاد، خود فاطمه زهرا میاد، حضرت امیر میاد، برای بعضی ها اون تمثالشون میاد. فیقال الله، وقتی آمدن دوره برای او، خطاب به این مؤمن که هذا رسول الله، این پیغمبر خداست و امیر المؤمنینه، این فاطمه است، این حسنه، این حسین، این ائمه هست. خطاب به او و اینها رفقاؤك، همه یار تو هستن، با تو هستن. فیفتح عینی، این چشماش رو وا میکنه وقتی دید این عزیزان دور بر خود. فینادی روحه مناد من قبل رب العزه، چشما رو وا کرد، اینها رو دید، از طرف خدای عالم یک منادی ندا در میده. فیقول یا ایت النفس المطمئنه الی محمد و اهل بیته، ای کسی را که به پیغمبر آلت دلت مطمئن شد که حق با ایناست، ارجعی الی ربک راویتا مردیه. همون آیه آخر سوره الفجر که اونجا نفس مطمئنه را، اینجا مطمئنه را تعبیر آورده به پیغمبر آلش، راویت مردیگه به سوال، فتح حلیفی عبادی، در بندگان من داخل شد که مراد پیغمبر آلشن، فتح حلی جنتی، به بهشت من داخل شد. بعد داره فما من شیئن احب الیه من استلال روحه و لحوب بالمنادی، چیزی در این زمان محبوب تر براش نیست تا زودتر جانشو بگیرند و این رفقا ملحق میشه. چه لذت داره. یه بنده خدایی بود، ایشون یه آدم محتاطی بود، یه زمین وخفی داشت با عبدالله سلام الله علیه. اونقدر اهل احتیاط بود، با کفشاش میومد تا جلوی این در این باغ، در رو وا میکرد، پشت در این باغ دو دمپایی داشت، پاش از کفش در میورد، دو دمپایی میذاشت، میرم به کار زمین عبدالله میرسید، میومد تا پشت این در، پاش از دمپایی در میورد، اون وره باغ تو کفشش میذاشت. گفت فلان اخوچه با کفش تو باغ نمیری؟ گفت که این زمین، زمین حسینه، با کفشام تو این زمین برم، خاک زمین حسین به ته کفشم مقدار گیر میکنه، بخوام بیام بیرون، خاک زمین حسین رو با اذن کی از خونش بیرون بردن. حالا حساب بکنید، بعضیا زمین ابا عبدالله رو راحت قطع بندی میکنن و راحت به سند درست بکنن و یا ابا بالاش میخورن و حالا این بدبخت میدونه زمین وقتی سند دارش کرده، بچهش هم میدونه، نسل بعدی هم میده، نسل به نسل میره، این لقمه حرام گلو به گلو میره. وقتی اینطور شد، ببین حالا چه نکبت ها که بارشون نمی کنه. حالا این بنده خدا حتی خاک زمین را، حالا شاید تو این حد احتیاط برای بعضی ها خیلی لازم نیاد، تو این حال مراد کرد. در حالات همی بند خدا نرم میکنن، زمان مرگ افتاده بود، بی جون بود، بی حال بود، حتی نای بلند شدن براش نبود، اما دم مرگ یه چشما رو وا کرد و با همین بی جونی ایستاد، به یه دم رو کرد، حالا که چیزی نمیبینه، این داره میبینه، رو کرد، السلام علیک یا رسول الله، این وطن رو بود بشاره دست، السلام علیک یا امیر المؤمنین، این وطن رو بود به تک تک ائمه سلام کرد با اشاره دست، انگار تک تک رو میبینه، با شاه سلام سلام سلام، تا به امامت سلام عرض کرد، امامت که سلام داد دراز کشید و سلام رفت. اون احتیاط به دنبال داره این عزت بعدی رو. حالا اگر هم این خونه رو بالا میکشید نمی مرد، بالا نکشید فقیر شد، اونا که بالا نکشن دیگه نمی میرن، دیگه من با اینا کار نداره، دیگه من کارمات بالا سرشون نمیاد. اینه یا هم خورنده هم احتیاط کننده به خط پایانی به نام مرگ میرسن، اونجا حالیشون میکنن که تقوا به دردت میخورد یا بالا کشیدن ها به دردت میخورد. خیلی دنیا یه در گل زد، زمین زد. لقمان که فرمود از دنیا بحران عمیق، قد غرق فیه ناس کثیر، دنیا دریای عمیقیه، در این دریا خیلی ها رفتند و غرق شدند، به ساحل نجات دست پیدا نکردند. یه نگاه کنید به دور و بر خودتون، فامیلاتون، همسایه هاتون، هم محلی هاتون، هم شهری هاتون، بینی بین الله بین چند تاشون هستن که امام عصر باشون امضا میکنه. یه بالی که تو قبولت دارن، هم مال تو، هم کار تو، هم حرفاتو، هم برنامه هاتو. چند تا میبینید؟ اگر کسی پیدا کردید بگید بیاد یه دستی سر ما بدبختو بکشه، و الا این دنیا دار غرور، دار گود، خیلی ها رو گل زد. چطور برای مؤمن بهترین زمانه، برای گناهکارم بدترین زمانه؟ یعنی بختون به خودم بد نیست؟ در همین باب روایت شماره 4، انا ساد سلام الله علیه یقول، فرمودن ان اشد ما یکون عدوکم کراهیتا لهذا الامر حین تبلغ نفسه هادهی و اوم بید اله جرته. بدترین زمانی را که یک گناهکار دشمن اهل بیت کراهت داره، زمانی است که جانش به اینجا بیاد، با دست به حلقوم اشاره کردن. سمت راله فرمودن این رجلا من آل عثمان، یکی از افرادی که تو وادی خلیفه سوم بود، کان سبابا لعلیگن، این بزر امید فوش میداد، دشنام میداد. خب بدبخت، اگه شیعه بودی امام اولت بود، اگه سنی بودی امام چهارمت بود، چه با سباب در اومدی باز، چه با فش داری میدی؟ کان سبابا لعلی علیه السلام فحدثتنی مولاتن له، وقتی را که مرد کنیزش برای ما خبر آورد که کانت تأتینا نزمومت غالت لما احتزره، زمانی که به او احتزار افتاد چی گفت؟ داره این کنیز رو صحبت میکنه، گفت که غال و مالیه و لهم، وای بر من و اونا. این جمله رو میگفت و تا گفت به درک رفت. میگه قول تو، گفتم به ما که جعلنی الله فدا جارم فداشم بود، ما لهو غال هادا، چی بود این کلام رو میگفت؟ فقال مما اوریا من العذاب، چون عذاب نشونش دادن در اون حال نالش بلند شد، دنیاش تموم شد، به حد آخر هم رسید، برگشتن که نداره برگرده مافات جبران کنه، عذاب بارش کردن، چون عذاب و دید نالهاش بلند شد. اما سمعت، آیا از قرآن نشنیدی؟ قول الله تبارک و تعالی فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدون فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون تسلیما. قرآن می فرماد اگر پیغمبر امیر را فرمود با تسلیم محض پیغمبر باشید، به تسلیم نبودن. اون که پیغمبر را قبول داره، بگه نگفت پیغمبر بعد من علی، پس چرا منکر علی شد؟ کسی که پیغمبر قبول داره حرفاش هم قبول داره. بعد هیهات هیهات، لا والله حتی یکون از ثبات شیف القلب و این سلا و سامد، به خدا قسم اینجور نیست، باید به این دل باور بیاد علی به حقه، ولو نماز کن ولو روزه بگیره، باید به دل بپذیره. حتی یسلم و تسلیم باید در دل حالت سلم و تسلیم باشه. پیغمبر قبول داری؟ حرفاش قبول نداری؟ پیغمبر قبول داری؟ بعد من علی رو زیر پا میگذاری؟ تو پیغمبر قبول نداری؟